أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اصول دوستان عزیز گفتیم اگر چه ما فارغ البرادر را یک جایی رسوندیم، خودمون را فارغ کردیم، ولی یک حدیث مونده بود. البته خیلی مطالب مونده، ما متعرض همه نمیشیم در جوله خط به خط خواسته باشیم متعرض بشیم که خیلی طول میکشه. در این حال اینکه ما بالاخره حالا چی بگیم، مثلا فرض بکنیم اونایی که بلدی میگیم، اونایی که بلد نیستیم که میذاریم در واقع وقتی در نجف بحث شده بود که درس کفایه و رسال مکاسب سختره یا درس خارج، همه با کنم با معلومه خارج سختره. مرحوم امام رحمت الله علیه فرموده بود نه، درس اتفاقا من معتقدم رسال مکاسب و خارج کفایه سختره، ولی که محسن خانی که باشه استاد نمیتونه قرار کنه. محسن خانی دوری بالاخره اگر آمادم نباشه شیرمالی کنه، درسته؟ و ولی در درس خارج نه دیگه، دو سرفت سفم در میان بزنه نکتی میگه قومت من محصول به آنه بوده داره. منظور دوستان عزیز این بحث خیلی جالب شد که ما هم از نظر ادبی و نگارشی توضیح دادن این حدیث را. همین که گفتیم حدیث ما دو قسمه، حدیث اصول داریم، حدیث غیر اصول داریم، تا اینکه عبارت مرحوم شیخ اعظم گفتیم در میان اصولیان از دوره شیخ اعظم به بعد که ما همین کتاب رو نگاه کردیم، 20 کتاب اصولی رو من نگاه کردم، شیخ اعظم در مطار پایانزار در درسش آورده. دیروز راجع به مطار پایانزار هم کتاب شناسی کردیم. خب ما یک عبارت رو خوندیم، گفتیم که اخبار دلالت بر قرائت میکنه، منها ما حجب الله علم و ان العباد فهو موضوعه. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه متوفای 1222 شاگرد برجسته مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در کربلا که مرحوم وحید در 1206 فوت کرد و مرحوم وحید دو تا شاگرد ممتاز داشت، یکی مرحوم میرزا قمی صاحب جامع الشتات که ما آقای جامع الشتات ما همین دیروز داشتیم با آقای حکیم استاد حکیم باشی نگاه میکردیم که چاپاش 4 تا چاپ داره. این نگاه احتمال این کتابه، اونقدر اوردانها به جامع الشتات اهمیت میدن. جامع الشتات اینه که هر استفسار از میرزای قمی میشد، میرزای قمی یک رساله در جوابش مینوشت. اگر او آقای فاضل عربی سوال کرده بود، ایشون رساله را عربی مینوشت. اگر فارسی سوال کرده بود، فارسی مینوشت. ما رساله شیربهای ایشون هم ترجمه کردیم و در اون فقه مستحدث عنوان یک مثال چاپ کردیم. خب میرزای قمی رحمت الله علیه آخرین کبار از علمای شیعه هست که در جواب سوالها رساله می نویسه. دیگه بعد علما به یک بلوغه اکتفا میکنن. الان کدوم مرجع در جواب یک استفسار رساله می نویسه؟ نمی نویسن. این فقهای شیعه نیست و این آقای سنت مهمی بوده که دست رفته. بزرگان ما سنت را دست دادن، واقعا سنت خوبی نیست، سنیایی را دارن. آقا عبدو مفتی مصر با اون عظمت علی محمد جمعه مفتی مصر، او یکی دیگه مفتی مصر شیخ محمود شرطون وقتی یک سآلی ازشون میکنن مفصل در بارش رساله میگیسن. محمد ابو زهره اصلا درباره هر سوالی که ازش میشد در مجلات مصر مقاله می‌نوشت. الان اینا رو چاپ کردن دو جلد سه جلد. به این سنت الان هم در میان علمای اهل سنت هست. همین قزاوی که در قصر مستدر بود وقتی سوال ازش میشد یک رساله قشنگ دلیل رو روی طرف مقابل توضیح میداد. فقهای ما به یک بلوغه اکتفا میکنن. من نمیدونم سنت نباید فراموش بشه، یعنی واقعا یک سنت هایی در حوزه های ما بوده که گاهی اینا بزرگان ما در واقع باید کاری کنن، حفظ کنن. یک سنت هایی هم بوده باید طلبه ها حفظ کنن. آقا سنت مباحثه را باید طلبه حفظ کنه، ولی سنت گهده که قدیم بوده، سنت رساله نویسی که قدیم بوده، باید بزرگان ما داشته باشن. حالا دیگه رساله را که نویسن بعد میبینید دیگه هیچی مجالی نمیشه، نمیدونم چطوریه در دیگر. ولی به هر حال مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی آقای جامع الشتات، ببینید انتشارات کیهان منتشر کرده این کتاب را، انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده، حتی عربی ها ترجمه کرده. خب این الان اخیراً چاپ بسیار جالبی مؤسسه استقلالی مرحوم آیت الله ماوی سامیگی رحمت الله علیه منتشر کرده و داری بندن دورش را فرستادن. ببینید جامع شفاهی چاپ سوم، چاپ چهارم هم که یک چاپ چهارمی هم داشت که همین دیروز کتاب خانه داشت نگاه می‌کرد. اینا با هم هم فرق می‌کنه، ناشرهاش فرق می‌کنه. این نشان میده که کتاب چقدر اهمیت داشت، مخصوصا اون قوماندان ها خیلی اهمیت میدن، برای که بیشتر این کتاب تعارف و صلات نیست، بیشتر استفتاءات در باره نزاهای معاملات، نزاهای مساقات، نزاهای فلان، نزاهای فلان، اینا در حقیقت قاضی قضات بوده در اون زمان، حکم میکرده، مینوشته رساله را، فصل قضیه میشده. خیلی مهمه این کتاب، کتاب جامع الشفاه. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی و سید علی طباطبایی دو تا شاگرد برجسته مرحوم وحید بیگانی بودند، ولی مرحوم میرزا قمی در فقه مهارت داشت و شهرت داشت، مرحوم سید علی طباطبایی در اصول، ولی آقای بعد از مردن دو بزرگوار برعکس شد. میرزا قمی در اصول معروف شد چون قوانین الاصول کتاب درسی شد، سید علی طباطبایی در فقه معروف شد چون ریاض المسائل نوشته بود. به قدر این کتاب ریاض المسائل حتما یک وقتی ما ازش نقل میکنیم. حالا من تعریف ایشون در کتاب محارره، اون تعریف محقق حلبی در مختصر النافی بود، به اضافه تعریف ایشون رو میآوردیم. منظور دوستان عزیز این دو بزرگوار شاگردی برجسته مرحوم وحید دهبهانی بودن و رساله نویس دیگه بعد از او، اینو میخواستم بگم، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی یک رساله‌ای داره در باب انتفاح. سوال میکنه راوی آقای فاضل فوزی که این فحل یعنی همون تنیردانی که از شکم مثلا فرض بکنیم که بزغاله مرده در میارن، این میتره اونها، ولی از قدیم این بنان تنیرمایه استفاده میکردن. سوال در فقه اینه یا نجسه یا نه، آیا حلال یا حرام، این دوتا از قدیم از میتر 10 جزء استثنا شده، فقها میگن 10 جزء استثنا شده. البته ادهی مثل مرحوم آقا حسین خانساری رحمت الله علیه متوفای 1098 الفقیه و فیلسوف دوره مرحوم علامه مجلسی در کتاب مشارع و شموس این شرح دروس معتبره که میتر مطلقا نجسه، ما هیچ عضوی از میتر پاک نداریم. مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه هم در کتاب القرآن فی تفسیر القرآن فی تفسیر القرآن همین نکته را قائله، وقتی المیتری نویسه بحث میکنه میگه المیته داره که علش علی جنسه و علی جنس نمیشه، روایاتی که استثناء کردهشون میگه هرچی روایت آمده همه مجتده، اینطوری هم هست، روایات از نظر سند ضعیفه، ولیکن فقها ها میگن شهرت عملی من تفرش هست، ولی دو بزرگوار من نه ما قبول نداریم. به هر حال انفحه آقای یکی از اون دهتاییست که استثناء شده، مثل سم و شاق و استخان و پوست و بوسنه همین مو و پش اینا. بعد مرحوم میرزای قمی یک رساله داره، تمام روایاتی که مربوط به اصالت و براءه هست رو اونجا جمع‌آوری کرده، گفته مهمترین دلیل در طهارت و حلیت انفحه اولا روایاتیست که در خصوص وارد شده، ثانیا اصالت البراءه. الان اشتباه کردیم دیگه، اختلاف کردیم، آیا این شبهه تحریمیه حلیت داره یا حلیت نداره؟ میگه ما روایت داریم کل شیء عندك حلال، ما روایت داریم کل شیء عندك حلال، ما روایت داریم کل شیء عندك فلان. این روایت از جمله همین روایت شریف رو این آورده و کل ما ضرب الله عليه، هر چیزی که خداوند ضرب کنه فلداه و اولا بالعذر. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این روایت را در ذیل ما حجب الله آورده، ابتداعا یک اشکالی میکنه، یک مستشکل میاد اشکال میکنه به مرحوم شیخ انصاری که میگه آقا شما که آمدید حدیث ما حجب الله را برای براءت شمردید و بعد میخوای حدیث ما قلب الله رمز همینش کنیدید، او هم همین معنا رو میده، خب یک اشکال ما میکنیم، این ما حجب الله شما آمدی شکل اول درست کردیم، میگه افتیدا با حکم فوتون مما حجب الله و کل ما حجب الله خداوند متعال موضوع انها فقاضر حکم یعنی حکم فتون موضوع انها شکل اول درست میکردیم در حالی که اینجا این روایت اصلا این نمیخواد این روایت یک مطلبی میخواد بگه همون مطلبی که ما در روایات دیگر داریم ما از امیر المؤمنین علیه السلام روایت داریم که اینجا چه کتابی آدرس داده حراد اللعالی عوال دانی از اخ محمد ابن عبی جمهور احسانیست که مرحوم محدث بحرانی در کتاب حدائق تعن المحدث البحرانی فی المعلف و نحنده ما یکی از جایی که استاده ما خلص میکنم همین جایها چون بحرانی آمده یه حرف را گفتی بودی که خیال مقیم وحی منزله بیچاره محمد ابن عبی جمهور احسانی را تسبیح ثابت کردیم چون محدث بحرانی آقا فقها ها نوعاً در طول زمان با فلاسفه خوب نبودن یه قاعده ای از با عرفا خوب نبودن دوره ائمه فقها های اصحاب ائمه با متکلمان خوب نبودن هشام ابن حکم را متهم میکردن زراره را متهم میکردن مفضل ابن عمر را متهم میکردن ما بخشی از تضعیفاتی که در علم رجال داریم از ناحیه همین فقها های عزیز ما که اصحاب ائمه بودن اینا یک نکته که متکلم میگفت نتونستن خب اولین کسی که اسمت ائمه را مطرح کرد هشام ابن حکم بود بلا کسی آقای هشام ابن حکم کتاب های اصل ابن شریف با سعادت شما نویسنده بزرگ مصر را که در باب فرق و مذاهب کتاب نوشته آقای اسمش من یادم اسامی النشار سامی النشار هم در غرب درس خونده هم در شهر از شاگردای مصطفی عبدالرزاق در الازهر در تاریخ طرف که می نویسه وقتی شیعه را یک جلد در باره شیعه نوشته و اول کتاب هم رجیه کرده به مرموم آیت الله شمس سعد خیلی هم دور نیست ها همین فاضلی هم یعنی در 15 سال پیش خود کرد سامی النشار خیلی نویسنده قدر است اصلا یک جلد را در تاریخ شیعه که می نویسه اولش می نویسه من یه رجیه می کنم به مرحوم شیخ سعد رحمت الله علیه مرحوم شیخ سعد چقدر در مصر اونجا طرفدار داشته اصلا شما ببینید کتاب رساله فتوایی شیخ سعد رو مصر چاپ کرده کتاب حلقات رو مصر چاپ کرده دار کتاب مصری ها چاپ کردن خیلی در عراق مرحوم شیخ سعد شناخته شده به خاطر اینکه زودم وارد مرجعیت شد خودشون در 36 سالگی یه رساله نوشت دیگه به همین جهت اونقدی مرد رو دیدم اونقدی مرد رو دیدم باز انقلابی هم که بود بچه یعنی انقلابی هم که بود دیگه چوب از دو طرف چوب خورد یکی زود وارد من جهیت شد ثابتش کردم یکی هم انقلابی بود دیگه چون هز بود دردارش رو تشویز کرد ببینید سامی النشار یا تعلیف در باره هشام ابن حکم میگه مکتب خب این میگه اولین کسی که اسمت تحلیلی رو مطرح کرد هشام ابن حکم همین فقهای اصحاب ائمه بایش در آورد در افتاد که آقا این قلوب داری چنینه این چنان اصلا قلات قلوب از همین جاها بحث شروع شد ببینید دوستان عزیز محمد ابن عبی جمهور احسایی هم همینطوری بوده در حقیقت هم عارف بوده هم فیلسوف بوده به قول آیت الله ماهای مرعشی نجفی در مقدمه کتاب نویسه میگه این در واقع اتهامی بود که در قرن دهم و یازدهم و دوازدهم در علمای ما نوعا در اصفهان مطرح میکردن معلوم میشه این روایت در مصادر شیعه نیامده خب از مصادر اهل سنت ایشون بود نگاه کنید این بزرگوار میگه این روایتی که شما آوردید ما حجب الله و عن العباد در دقیقا توجه داشته باشید منظورش اون مرحله علم لدنی به قول مرحوم آخون دیگه یک حکم وقتی به ما میرسه پنج شیش مرحله داره یک مرحله در نزد خداوند متعال میگیم آقا تمام احکام در نزد خداوند متعال اینو میگیم علم لدنی یه همونیست که علمای کرام و ما تو با آزما با ریزندر میگن علم لدنی حالا این چیه دیگه باید جای خودش رو دیده بشه بعد خداوند متعال اراده میکنن این مرحله دوم میشه اراده این حکم رو برای مردم بیان کنه بعد مرحله در واقع اثبات میشه یعنی از مرحله ثبوت میاد به اثبات آقا یه حکم را دلیل آیه قرآن به وسیله جبرئیل فرستاد به پیغمبر اکرم. باز پیغمبر اکرم آقا یه حکم را به مردم برسونه دلیل. مردم برسونه. از مرحله اثباتی هم که به پیغمبر رسید باید یه مرحله اثباتی تر شد. یعنی باید برسونه. یک حکم تو وقتا به مکلف میرسه چار پنج مرحله داره. ای آقای مستشه چی میگه؟ میگه این ما حجب الله و عن العباد اصلا مربوط به فعل مکلف نیست که ما دیگه بگیم حکم آمده ناری پیغمبر ولی بعد از پیغمبر گم شده به ما نرسیده. حکم از ناری امام صادق علیه السلام صادق شده ولی راوی نقل نکرده. خب خیلی از راوی ها حکمی رو که شنیدن رفتن به بلاد خودشون دیگه ولی دیگران نقل نکردن فراموش شده. یا حکم در یکی از کتابای حدیثی بوده مگر اشاره نکردم مدینه الرحیم گفتیم ده مجلد بوده که شیخ صدوق نوشته. آقا اگر شیخ صدوق یه چیزی رو ادعا میکنه نمیتونیم بگیم این فرمایش درست نیست. آقایی که بزرگان ما فرمودن شیخ صدوق اشتباه کرده. من این شاید یک وقتی کنفرانسی ما هم درباره شیخ صدوق بدم. حالا دوست ما هم زحمت کشید و چند تیکه یا که بعد بزرگان درباره شیخ صدوق اصلا هر جمعه به شیخ صدوق در قرن دهم آغاز شد. اونم به وسیله یک عالم بحرینی رجالی سخت متشددی بود آمد گفت آقا درباره شیخ صدوق که لفظ ثقه وارد نشده. بعد آمد گفت که ببینید در حقیقت ده جلد کتاب اگر گم بشه ممکنه حکم اسیر انبیا هم گم شده باشه. ما چه می‌دونیم؟ خب آیا ما حجب الله مال این مرحله زمانی است که فعل گم شده حدیث گم شده یعنی در مرحله تکلیف به ما نرسیده یا نه؟ این ما حجب الله اصلا اونجا در علم لدنی نیست که اصلا خداوند بیان نکرده. آه اونقدر مسائل در علم لدنی بوده که برای ما بیان نشده. حالا ما نمیخوام مثلا این رو تعریف کنم این رو مکرر نقض کردن رد کردن در اصول و نقض در حدیث هم آوردیمش ولی مثلا یک موردش میگه که مثال آورد باب مثال تقریب به ذهن شما در آورد ولی قاتل آورد. اهل سنت در بخاری دارن که مثلا جناب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی که 51 رکعت نماز آمد بعد داشت میامد که به مردم بگه که مثلا بعد حضرت موسی تو آسمان 4000 سال از کجون شما اینجا کجا از آسمان هفتم داریم چه خیلی اینجا بوده هیچ جا نماز داریم مسلمان آوازی شد گفت چی چقدر این تیکه در حدیث معراج هست. من همیشه میگم این تیکه از مصادر اهل سنت آمده تو حدیث معراج گاهی روایات ما هر روز میکردن مخصوصا روایاتی که روایت های شیعه و سنی رو هر دور نقل میکردن از سنی هم میگرفته از این هم میامد یک اشتباه هم به امام نسبت میداده از این رو ما زیاد داریم. لذا یک قاعده اعتقاد حدیثی در اسباب ورود حدیث نوشتن که محمد ابن ابی عمر هیچ وقت از راوی سنی نقل نمیکرد. چرا؟ چون میگفت اون نترسم خلط کنن ولی خیلی از راوی ما خلط کردن. به یک عاملی که تکرهایی از روایات اهل سنت وارد روایات ما شده همینه همینجا برای تمام کردیم. بعد اونجا دیگه دوستان عزیز نگاه کنیم اونجا میخوام بگم که گفت نه برگرد برو کمش کن باز رفت خط کرد باز چند که آقا مثلا 34 رفت گفت نه دوباره باز ازت نوست آقا همچی چیزی میشه نگاه کنیم این همینیست که ما حجب الله یعنی خداوند بیان نکرده در این بر لذا مستشکل میگه ما حجب الله دقیقاً مفادش همون اسکتو اما سکت الله ده. پس این بریم بحث برای به درد نمیخوره این اشکال مستشکل و از الله با قیام حمد الله
الله الله الله